on جنی اون سیده از کافوتی میگیره کافوت از این مثلا انفالی و عراجی و خراجیه بده چه تاقود از از جایی که پول احوال زنه رو میده به قاضی هم بخواد بده. نه باید نکن از بعضی از یه جهت جهت دیگه از بعضی از عبارت ها به دست میاد که فقط در صورتی که قاضی محتاجه حق برداشت به حق استفاده داره، اگر محتاج نبود غنی بود دیگه حق استفاده نداره. خب آیا اینا رو هم نمیدی میکنی؟ یعنی حتی از بیتورمان به شرط احتیاج یا نه میگیم احتیاج داشت دیگه برداره مطلقا که از بیتورمان چه؟ از غیر بیتورمان از ایدهشون از خودون جدا باید بررسی بشه کما اینکه از بعضی از عباراتی که دیروزه میکره بازاشو خوندیم گفت احتیاج ناس الا فقه اگر وجوب تعیینی بود یعنی مردم نیاز داشتن به حکم ریادن حق استفاده از استفاده مالی نداره چه از بیت و چه از غیر بیت ما چرا؟ بخاطر وجوب وجوب عینی داره علاوه براش چون تعیینی شده دیگر تفریه بودن خارج شده جانب ببخشید عینی که فایده داشتن تعیینی قدر اگر از عینی اگر نه میتونه که دیگه هم انجام بده اخذ الاجره علی الواجبات العینیه حرام اما اخذ الاجره علی الواجبات کفایی هم علی نیست حرام باشه پس ما باید مبنامون رو توی اینها معلوم کنیم بعد بیاییم در مورد این وقت نظر بدیم آنچه که شیخ اجمالا به این نتیجه میرسه اینه که مراد از رشوه عوضه یا جعله نه حقوق ماهیانه قاضی حقوق ماهیانه قاضی همون چیزی که در عبارت قبلی خوندیم اجر علی القضا مراد از رشوه اونیست ولو گاهی اجر علی القضا هم حرام میشه به جهتی و بعد در بعضی از روایات به خاطر تأکید بر حرمت کلمه رشوه برش اطلاق شده اما ماهیتا اجر علی القضا غیر از رشوه یکی دو رشوه اعم از اینه که حکم علل حق باشه یا حکم علل باطل نظر شیخ این نسبت به رشوه حالا نسبت به حق نسبت به اجر علل قضا اگر از بیت المال باشه و حاکم عادل باشه صحیحه چه وجوب عینی داشته باشه چه وجوب کفایی چه بی نیاز باشه چه نیاز من دو تا قید بالا رو شیخ قبول میکنه دو تا قید پایین رو قبول نمیکنه بنابراین ما هم روایت داریم هم عبارت از فقها داریم این جنبندی شیخه حالا عبارت رو بخونیم لکن بسم الله الرحمن الرحیم لکن مجمع البحرین در مجمع البحرین این آمد قل ما تستعمل الرشوه رشته کم استعمال شده الا فی ما یتوسل به الى ابطال الحق و تمشیت باطله او چیزی که میپردازن یا توسل به استعانت میشه ازش الا ابطال حق برای باطل کردن حق او تمشیت باطله مجمع البحرین داره رشوه رو به چی اطلاق میکنه؟ اون آخرین معنایی که نوشتن با تابلو عوض علل حکم باطل لا مطلقا و ان المصباح مصباح المنیر فیومی یا مایعاتیه شخص للحاکم اون چه که شخصی که نیاز به قضاوت داره میپردازد به حاکم و غیر حاکم یا حتی به واسطه که واسطه به حاکم برسونه لیحکم له یا لیحکم له فرق نمی کنه اگر اون شخص غیر حاکم هم هست پس لیحکم له بخونیم بهتره تا در نتیجه ای پولی که پرداخت یا حکمی بشود به نفع او یحمله علی ما یرید یا این که برسونن این فرد رو به اون چیزی که میخواد اینم معنی آخری هست یعنی تو یک کاری کنی که قضاوت به نفع تو تمام بشه و عن النهایه واسطه الان میخونیم الان و عن النهایه نهایه بیشتر از توضیح داد او مجملی مفصل تر نهایه نهایه ابن عثیر ها هم لغت نه نهایه شیخ توسی اینا انها ان الرشوه الوصله الی الحاجه رسیدن به احتیاج، یعنی به اون حکمی که میخوایم، به مصانعت یه کاری کنیم تا بشه. مصانعه یه کاری کنیم. نهایه ابن عثیر لغت، کتاب لغته، مصانعه یعنی ما یه کاری کنیم، یه رابطه ای برقرار کنیم، یه داد و ستدی کنیم تا به چیزی که میخواییم برسیم. نه اینکه دست به چیز دست نزنیم هرچه حقه اتفاق بیفته، نه، ما یه کاری کنیم تا اونسی که میخواییم محقق بشه. عراشی الذی یعطی ما یعینه علی الباطل، بپردازد چیزی را که اعانه کند، کمک کند او را بر باطلش. والمرتشی الاخر، خب مرتشی قاضیه، نه ممکن کسی دیگه باشه. و رائش هو الذی یفعا بینهما، ها یه واسط بلا کرده این وسط، یستزید لازا و یستنقص لازا. به قاضی میگه آقا حالا تو هم به جای بریم بگو 500 تومن که قضیه بماسه، به اینم میگه حالا تو 500 تومن رو بگو 700 تومن که قضیه جمع بشه، بالا پایینش میکنه تا بتونه جوش بده این دوتا رو. خب حالا فعلا ما ناظر به جنبه این که علل باطله یا اعمه نیستیم، فعلا میخوایم چی رو خارج کنیم؟ مطلق اجور قضا رو بکنیم بیرون، حقوقی رو که به قاضی میدن بره بیرون فعلا. و ما یدل علی عدم عموم رشا لمطلق الجور، از چیزایی که دلالت میکنه که رشا یا رشوه اعم نیست. ما کفت باطل شم در وردیم از بشه، اما فعلا شیخ دنباله چیه؟ دنباله که بگه مطلق ما حقوق مالی که به قاضی میدن نیست، او میشه اجر علل قضا. اجر علل قضا جدا، قصه جدا داره. او قیودی که میخواییم بحث کنیم بیت المال باشد یا از آسم حاضر باشد یا احتیاج داشته باشه یا واجب کفای باشه، اینا مالی چیه؟ مال اجر علل قضا، مال حقوق ماهیانه قاضیه. ما زندگی کنیم چی؟ بله 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 الان میخونیم، اما تصریحشو میخونیم، قبل خوندیم، الان هم دوباره تصریحشو میخونیم. اول در ضمن روایاتی که داشتیم میخوندیم یه جایی رشوه اهم بود، اهم از اجل علی القضا و ما یعینه علی الحکم تو روایت ها بود. حالا شیخ میخواد یه واژه‌ها جدا کنه از هم، داره تفکیک میکنه. خب مما یدل ما تقدم فی روایت عمار بن مروان، چی خوندی تو روایت؟ من جعل الرشاء فی الحکم مقابلا لاجور القضا، خصوصا به کلمت اما یا اما، اما فلان فکذا و اما فلان فکذا. اما اجور القضا یادتونه روایت 4-5 خطی بود، اول اما اجور القضا رو آورد، اما رشوه هم آورد، اینا رو هم جدا کرد. ما میخوایم بگیم تمام قیودی که این ور نوشتیم همه مربوط به اجر علی القضا، ربطی به مسئله رشوه نداره. رشوه فقط یه سوال توشه با توضیحش، این که اعم چیزی که بپردازیم که حکم بش کنن به نفع ما، اعم از این که حکم حق باشه یا باطل یا فقط خصوص باطل، این که مال رشوه، اما اون جهات دیگه ربطی به رشوه نداره. شیخ میخواد اینو به کرسی بشونه. مشکلمون اینه که تو بعضی از روایات کلمه رشوه اعم از اجور علی القضا و رشوه آمد، رشوه متعارف اومده. خب اینو حل کنیم.
برای غیر قاضی هم بحثش میشه که آیا رشوه
اصلاح میشه؟ نه بحث نمیشه. اون بحثی بود که جلسه قبل گفتیم، گفتیم فقط رشوه پولی که علی الحکم میدیمه یا اعمه، فعلا بحث میکنیم. آخر بحث یه اشارهایی بهش میکنیم، ما اول بحث هم اشاره کردیم، اما وسط بحث عمده دعوا چون اکثر روایات سر حکم رو حکم بحث میشه. نه لا یختص به ما یبذل علی خصوص الواقعه، بله رشوه اختصاص به آنچه که بعد میشد برای حکم باطل نیست، ولی یا امو ما یبذل الانسان لحصول قرض، انسان یه چی پولی میده که حکم نفعش بشه، چه واقعا حق باشه چه باطل. و هو الحکم له حقا کانه و باطل. خب این معنا هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه، عبارت مصباح و عبارت نا یه اهم بود، اما عبارت بالایش رو خوندیم از کی بود؟ عبارت بالایش نگیدیم کتاب قبلیش، اون اخر بود، اما این دوتا اهم بودن. خب یمکن حمل روایت یوسف ابن جابر در همین معنا علی سؤال رشوه للحکم راشی حقا او باطل، حتی روایت یوسف ابن جابر هم اهم بود. او یک قالی هم که اینطور گفته شد ان المراده در اون روایت یوسف ابن جابر از جعل فاطلق علیه الرشوه تأکیدا للحرمه. ها نه بگیم روایت یوسف ابن جابر جز اون دست روایاتیه که جعل رو داره میگه که اعم از اجر القاضی و رشوه، بعد که تو اون روایت تعبیر به رشوه کرده بخاطر تأکید بر حرمت، چون رشوه قطعا حرامه، بخاطر تأکید بر حرمت عبارت کلمه رشوه به کار برده که آقا اگه روایت یوسف ابن جابر اینطور معنا بشه اون موقع اینو ببینید تا تابلو روایاتی که اهم معنا میشن، روایاتی که اهم معنا میشن، ما یه رشوه داریم علل باطل، یه رشوه داریم اهم از حق و باطل، یه اجر القاضی هم داریم. اگر یه روایتی مقسم رو به کار برد، مقسم رو به کار برد، بعد اون موقع اجر القاضی رو استثناء میکنیم به دلیل خاص که میدونیم اجر القاضی در صورتی که حالا بیت المال باشه بدر یا به علاوه قیود حل جائزه، این دوتا معنا توش میمونه، این دوتا معنا هم این در ضمن ایمون درجه، پس رشوه مطلقا حرام میشه، چه علل حق باشه چه علل باطل. پس اگر در یه روایتی هم که اطلاق اهم شد استثناء از القاضی رو داریم، اما اهم از حق و باطلش تحت کاسه باقی میمونه آخره. و منهو یظهر از همینجا آشکار میشه حرمت و عقد الحاکم. آقا از اینجا های وارد بحث قضاوت بشیم، اجر القاضی بشیم، اولین قیدی رو که شیخ میگه وجوب کفاییه. چرا بهش گفته به اجر القاضی که حقوق مایانه قاضی اما حرامه، تعبیر رشوه به کار برده اونجا، میگه با قاضی که رشوه خیلی حرمتش واضحه، اونجا اینو گفته که بگیم خیلی حرامه،
اجر القاضی
خیلی حرامه. بله، و الا اجر قاضی ماهیتش با رشوه متفاوت، اجر قاضی که قصه ای داره، وقتی با این سراغ اجر قاضی و حقوق مایانه قاضی این شرط غیر واضح بررسی کنیم، آیا اگه وجوب کفایی باشه جائز، اما اگه وجوب عینی باشه جائز نیست، آیا اگر قاضی غنی باشه جائزه، اگر جائز نیست، اگر محتاج باشه جائزه، آیا اگر حاکم عادل باشه جائز، اما اگر حاکم جور باشه جائز نیست، آیا اگر از بیت المال باشه جائز، اگر غیر بیت المال باشه جائز نیست، هر کدوم از گروه باید جدا عدلش دیده بشه. خب اینا تو رشته مطرح اینا همه ماله اجر القاضیه. و من هوی از همینجا همین رو باید یوسف رو مجاهد که ام معناش کردیم آشکار می شود چه چیزی؟ حرمت و اخذ الحاکم حرام است قاضی اخذ کنه چه چیزی را؟ للجعل من المتحاکمه، یه چیزی از طرفین بگیرد که مع تعین الحکومت علی، اگر واجب وجوب عینی داشته باشه برش این باید حکم کنه، کما یدل علیه قوله علیه السلام رو باید قبلی احتاج الناس علیه لفقهه، مردم نیاز دارن به حکم این، میگه اونجا حق نداره چیزی ازشون بگیره. این روایت از ادله کسانی است که میگن اگر وجوب عینی داشت حق دریافت نداره، این روایت دلیل برای این قیده، گفتم این قیود هر کدوم باید به تنهایی دیده بشن. سرجمعی که شیخ میگه دوباره یادآوری میکنم خاطی نشه، سر عبارت آموزشی نیست، داریم هر قیده جدا جدا میگیم، باید اینا رو آموزشی جدا مینوشتیم، بعدش هم آخر جمع‌بندی میکردیم. جمع‌بندی شیخ در پایان بحث اینه، ما اعتقاد داریم حقوق ماهیانه قاضی تا توسط حاکم عادل از بیت المال باید باشه. اصلا حتی اگه وجوب کفایی هم باشه نمیشه از دو طرف گرفت، باید از بیت المال از حاکم عادل باشه. فقط دست قاضی فقط پیش حاکم باید دراز باشه، اونم از بیت المال. این جنبندی شیخه. لذا شیخ این جنبندی رو خودش قبول نداره، اما فعلا تو مقام استدلال داره میگه ظاهر این روایت به تنهایی اینه که اگر وجوب عینی بود دریافت اشکال دارد، اگر وجوب کفایی بود دریافت اشکال
نداره.
بعد اون موقع وقتی وجوب کفایی بود دیگه بهش نگید رشوه، بهش بگید اجر القاضی، جعل من المتحاکمه، اونم جعلی که از نوع رشوه نیست. ظاهر این روایت اینه. چرا؟ نه نپال هم اهم گرفتیمش، گفتیم کلمه رشوه تأکیدن للحرمه است، لا اهم ول مشهور. و شیخ همینجا جواب میده دوباره، نه خیر این منوحی از هر ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ ول مشهور و المنعو مطلقا، نظر مشهور اینه که اهم حرامه، بلکه جامع المقاصد در جامع المقاصد تصریح کرد
مطلقا
که احتیاج باشه به فقهش، چه احتیاج به فقهش نه، یه چه عینی باشه چه کفایی باشه. دعوه نفس در جامع المقاصد، دعوه نفس و الاجماع. او گفت هم نفس داریم هم اجماع بر مطلقا، بر ممنوع مطلقا. خب چرا این حرف رو زد؟ لعله لعله این حرف جامع المقاصد لحمل الاحتیاج بر روایه علل احتیاج الى نوعه، لا احتیاج الى شخص، نه اینکه به خود به علم این آدم الان نیاز دارن، نه، یعنی اینها درس دین خوندن، فقیه هن، مجتهد هن، نیاز به علمشون وجود داره، مردم قضاوتی نیاز دارن. نه اینکه الان به خود این شخص فقط نیاز داره، ممکن چهار نفر دیگه الان باشن. روایت رو اینطوری معنا کرده، نوعی و کلی، نه شخصی که بحث بر رو عینی و کفایی. خب دیگه چی؟ دعوال نفس گفت لإطلاق ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان، تو روایت عمار ابن مروان تصریح شد من جعل اجور القضاءات بلا صح یا قضاءات، هم قضاءات باشه یا قضاءات باشه، مصدر قضاءات باشه جمع قاضیه. او موارد حرمتی که داشت میشمرد یکی اجور القضاءات بود. خب همینجا میخواد بیان دوباره سر اجور القضا، آقا اجر القاضی با چه مطلقا حرامه؟ با قاضی از کجا زندگی کنه؟ اگه جائزه چیش جائزه؟ بچه او رو باید مطلقا حرامش کرد. میگه بناءً علی ان الاجر فی العرف یشمل الجعل، مراد از اجر هم که در او روایت اومد جعل را میگیره. و ان کان بینهما فرق عند المتشرعه، نزد متشرعه مطابق با فتاوی فقها فرق است بین اجر قاضی و جعل. اجر قاضی از کی میاد؟ از حاکم، از بیت المال. جعل از کی میاد؟ از طرفین میاد. میگه این فرقه. اما بنابر این که اونجا که داشت اجر قاضی رو میگفت، یا اهمیه میگفت که جعل رو هم شامل بشه. خب دلیل دیگه دوباره جانم عرفی که زمانی که امام داره حرف میزنه متشرعه رو معنا کرد، گفتم یعنی ماهایی که حکم شرعیمونو بلدیم. و رب ما یستدلو علی المنع، یه دلیل دیگه برای این که چه وجوب عینی چه وجوب کفایی از طرفین حق نداره بگیره، به صحیحت ابن سنان، صحیح ابن سنان، ابن سنان عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق. قال سؤال ابو عبدالله، ابو آقای امام صادق سؤال شد انقاض بین قریتین، کسی که قضاوت داره میکنه بین دو دسته مردم دو تا روستا، یأخذ علی القضاء الرفق من السلطان. آقا قید بعدی که فتاوی نوشتم چیه؟ حاکم عادل باشد یا نه؟ یأخذ علی القضاء الرفق من السلطان. قال ذالک سحت یا ذالک سحت. شک دلالت این روایت رو بر ما نحن فی قبول نمی کنه. روایت رو ببینید، برای قضاوتش رزق کلمه جعل نیست، کلمه اجر نیست، کلمه رزق، رزق از سلطان میگیرد، امام گفته باطل. خب شیخ میگه شروع معنا کنیم، یه بار میتونیم اون کلمه رزق زوم کنیم، بگیم کلمه رزق الزاماً مساویه با حقوق ماهیانه و اجر نیست، پس باید رفتی به مسئله حقوق ماهیانه قاضی نده. ممکنه کسی زوم کنه سر کلمه سلطان، بگه سلطان گفته، اون موقع هم سلطان کی بوده؟ جور بوده. لذا این روایت دلالت داره پول از سلطان جائر باطل. دیگه اعب چه احتیاج داشته باشی چه احتیاج نداشته باشی، چه از بیت المال بدهد چه از بیت المال ندهد، از دست سلطان جائر باطل. خب اگه این طور شد رو باید دلالت بر ما نحن فیه ما نداره. چرا؟ چون ما نحن فیه ما در جاییه که ما مخواهیم از حاکم عادل بگیریم اجر قاضی را، بعد اون موقع مخواهیم ببینیم اجر قاضی که از حاکم عادل میگیریم اونم رشوت یعنی حرامه، یعنی مثل حکم رشوت، یا اینکه نه او دیگه جائزه، پس رو باید دست به ما نحن فیه نداره. کلمه رزق ممکنه کسی بگه مجمله، ما نمیگیم کلمه ظهور نداره در این که مراد از رزق حقوق ماهیانه، اجر علل قضاوتشه، یعنی شغلش قضاوته یا حقوق ماهیانه ای داره از بیت المال. کلمه رزق ممکنه ظهور توی نشده باشه، یه چیزی پسش رسیده، یه از قاضی میاد، از حاکم جائر میاد.
اگه بخوام چیز کنیم ظهور نداره،
مجمل میشه، اقلش این. ممکنه کسی هم بگه ظهور داره. ان ظاهر الروایه، ظاهر این روایت این از کون القاضی منصوبا من قبل السلطان، قاضی از قبل سلطان آمده است. خب از ظاهر بل صریح فی سلطان الجور، ظهور در سلطان الجور نخه صریحه. چرا صریحه؟ چون زمان امام صادق حکومت دست اونا بود. از ما یؤخذ من العادل، ازو بیرون میاریم. ما که میدونیم حقوق ماهیانه قاضی که از سلطان عادل باشه حرام نیست. ما یؤخذ من العادل لا یکون صحتر قطعا. بخاطر روایات دیدی میدونیم. و لا شکه ان هذا المنصوب، بحث ما اصلا در مورد حقوق قاضی نبوده، این بحث کتاب القضاءه، بحث ما در مورد رشوه بوده. به بخاطر این که بعضی از روایات رشوه اجر قاضی رو هم حرام کرده بود، اطلاق کلمه رشوه هم کرد، برش مجبور شدیم وارد این بحث بشیم. خب بلا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضاء، و ما هم میدونیم که اینی که منصوب کردن برای قضاوت این اهلیت قضاوت نداره. فما یأخذه سخط من هذا الرجل، این داره از حاکم جائر میگیرد که نه او اهلیت نفس داشت نه تو اهلیت قضا، اقمد چی بیه برای او قضا هستن. ولو فرزه کونه قابلا للقضا، خب اگر فرض می کردیم که او قابلیت قضاوت می داشت، اون رو منصوب اووردنش برای قضاوت، اهلیت قضاوت هم داره، خب اون موقع لم یکن رزقه من بیت المال، اگر رزقش هم فرض کنم از بیت المال دارن می دن. اون من جائز است سلطان لم یکن محرمن قطعا. روایت ها رو میخونیم، جوائز سلطان ولو سلطان جائر باشه در بعضی از شرایط اشکال نداره، لم یکن محرمن قطعا و حرام نبود. حالا که اینطور شد فیجب اخراجه عن الامور، پس ما میگیم در روایت که اومد، روایت ببینید اطلاق داشت، روایت گفت که قاضی یأخذ من السلطان، امام گفت ظاهرت سلطان، یأخذ من السلطان اعم از این که سلطان جائر باشد یا عادل، اعم از این که از اهلیت داشته باشد نداشته باشد، اعم از این که از بیت المال باشد یا نباشد. شیخ میگه آقا اطلاق این روایت مخصوصه، این روایت فقط ناظر به جایی که سلطان جائر باشه، حقوق از بیت المال نباشه، آدم هم اهلیت قضا نداشته باشد. حالا اهلیت چجوری درست میشه؟ کتاب القضا میخونی،
یعنی ویژگی‌های
خود قاضی بحث باید بکنیم، بحث باید بکنیم اهلیت قاضی چجور درست میشه. یک دعوا داشتیم اگه یادتون باشه سر قاضی تحکیم، آیا مراد از اهلیت قاضی تحکیمه یا آیا مراد از اهلیت صفات القاضیه؟ اینا رو معلوم کن. اینا اون کتاب القضاء اینجا نیست اصلا.
اینا توی
اهلیت که فرض نیست که باید داشته باشه، او که مفروض ولی قاضی نیست، لا یتو علی انه قاضی ما قبل از همه ایده هم جانم روایت اطلاق داشت، کلمه روایت رو ببینید، گفت قاضن یأخذ من السلطان، یأخذ الرزق من السلطان، اعم از که سلطان جاهر باشه یا عادل، یه جهت اطلاق. جهت دیگه، اعم از که یه اهلیت داشته باشه یا نداشته باشه. جهت دیگه، حقوق از بیت المال باشد یا روایت اعم. ما میدونیم قطعا اگر بیت المال باشه اینم اهلیت داشته باشه سلطانم عادل باشه اشکال نداره، پس این باید از تحت اطلاق روایت خارج است. روایت ابن سنان ربطی به ما نحن و فیه ما نداره. تو روایت ابن سنان کلمه یه رشوه مثلا نیمده ها. ببینید ما ببینید چجوری اومدید این کوچه پس کوچه ها، دعوای ما سر رشوه بود. در بعضی از روایت رشوه اجر القاضی غیر از رشوه بود، خیلی خوب، اما در بعضی از روایات کلمه رشوه اعم آمده بود، مطلق الجعل رو گرفت. چه بفرمایید رشوه باشد چه نباشه، اعم بود. به خاطر این اعمه اومدیم این یک مقابل رشوهش تحقیق کردیم. مقابل رشوه چی بود؟ حقوق ماهیانه که قاضی بگیره یا حقوق از طرفین بگیره مثل وکیل، یا فقط از بیت المال بگیره، از قاضی، از حاکم عادل بگیره یا از غیر عادل. اینجا اومدیم توی بحث. خب تا اینجا گفتم تو روایت یه با کلمه سر کلمه سلطان میخوایم زوم کنیم، یه با سر کلمه رزق، الا ان یقال ان المراده الرزق من غیر بیت المال. ممکن این کلمه رزق هم خودش در روایت مجمله، مراده از رزق در این روایت از غیر بیت الماله. در روایت گفت چی؟ ببینید عبارتو گفت قاضن یأخذ علی القضاء الرزق. یأخذ علی القضاء الرزق یعنی چی؟ ممکنه بگیم مراد این است که قضا معوض، رزق عوضش، یعنی پول میگیره که حب کنه. این میشه چی؟ پول میگیره که حب کنه، میشه از طرفه و جعلهو علی القضاء. این که در روایت گفت یأخذ الرزق علی القضاء به معنی مقابله. مقابله یعنی چی؟ یعنی در قبال حکمی که براتون میکنم پول بدید. چونه؟ حالا وقتی اینطور شد این میشه قرین علی ارادت العوض. اون موقع اینجا میشه طرفینی، یعنی قضاوتی در مقابلش پول. حالا فقط در این روایت میگه قضاوتی که در مقابلش پوله، اینجا داره پول از سلطان جائر میگیره، پول از طرفین نمیگیره، نه اون حقوق مقرری که سلطان برای کارش براش تعیین کرده. قاضی ماهیانه حقوقش میگیره، چه حب کنه چه حب نکنه، چه الان مشغول به مسئله قضا بشه چه مشغول به مسئله قضا نشه. جلوتر روایت عبارت حضرت امیر تو عهد مالک اشتر میخونیم، امام به مالک گفت که اگر کسی رو قاضی داری تأمینش کن که نیاز به خلق پیدا نکن. اما اینجا داره عوض معوضیش میکنه، حکم میکنی به اضافه حکمت به پول میدیم، این خراب میشه. میخوام بگم پس روایت از جهات مختلف مخدوش، ما دوبال نیستیم که بگم حتما داره چیو میگه. میخوام بگم اجمال تو روایته، هم کلمه رزقش مجمل میکنه روایت و هم کلمه سلطان و کیفکان. حالا که اینطوری شد فل اولا فل استدلال علی المنع، منع چی؟ منع جعل مطلقا، یادتون عبارت بالا المنع مطلقا از ما ذکرنا. ما ذکرنا چی بود؟ روایت عمار رو گفتیم، عمار ابن مروان، روایت یوسف رو گفتیم، روایت سماع هم که اما اول خونده بودیم. میگه اگر قرار باشه ما قائل به من بشیم بهتره که همون سه تا روایت رو میگه، روایت ابن سنا به درد این سه نمیخوره. خب حالا تا اینجا چه قولی اثبات شد؟ المنع مطلقا. حالا خلافا لظاهر المقنعه شیخ صدوق و المحکی عن القاضی قاضی ابن براج من الجواز، اونا قائل به من مطلقا نیستن. ولعله للاصل، اونی که قدر متیقن حرامه حرام، هر جو شک کردیم از کل شیء لکه مطلق حتی یه ردفیه نه دیگه چی؟ و ظاهر و روایت حمزه ابن حمران، روایت حمزه، روایت حمزه چیه؟ سریع عبارت بخونید. قال سمعت ابا عبدالله حضرت صادق سوال کردم، سمعت ابا عبدالله شنیدم یقول، حضرت می فرمود من استعکل به علمهی استقره، کسی که نون در بیاره با علمش استقره، به شرط این که این عبارت دلالت بر عدم جواب هم داشته باشه ها. حالا که انده فرض گرفته حمزه ابن مروان، حمزه ابن حمران که این افتقره حضرت اشاره به عدم جواز، اشاره به حرمت. خب قلتو از اینجا محل بحث ما هست، ان فی شیعتک، یه عده‌ای از اهل از شیعه هستن قوما یتحملون علومکو، فقیه هم علم شما رو بندن، و یبسونها فی شیعتکم، پخشش میکنن نشرش میدن بین شیعه، یعنی حل مشکلات شیعه رو با علوم شما انجام میدن، نیاز شیعه رو با علوم شما برطرف میکنن. فلا یعدمون منهم البر و صله و الاکرام، هیچ وقت از اینا بر و صله و اکرام و حل مشکلات مالی و معیشتیشون قطع نمیشه، یعنی از کانال دست علم شما و از کانال حل احتیاجات مردم توسط علم شما مشکلات معیشتیشون هم حل میشه. حالا این رو باید تحقیق بشه، بر معنای لغویش چیه، صله معنای لغویش چیه، اکرام معنای لغویش چیه، ممکنه بین معانی لغوی اینا روابط بشه، عموم خصوص من و عموم خصوص مطلق باشه، اما وقتی سه تا عصب به هم شده قدر متیقن همون من استعکله بالاه. سوال سائلم در مورد من استعکله کلام امامه، چون سائل شنید از امام که من استعکله به علمه افتقره، ای سوال براش پیش اومد که پس یه عده‌ای که با علم فقه و علم حدیث دارن مشکلات معیشتیشون حل میکنن تا اونا افتقره چه خاصی سرشون بریزن؟ حضرت میگه اونها داخل من استعکله که ما گفتیم نیستن. پا من استعکله کیه؟ میگه من استعکله به غیر علم ولا هدا. حضرت میگه او کسی رو میگه که بدون علم فتوا میده، او کسی که لا علی سبیل الهدایه داره کار میکنه، او کسی که برای باطل داره کار میکنه، او من استعکله، مراد ما از من استعکله اوه، و الا کسی که من استعکله علی علمن علی هدن علی حقن اشکال نداره. خب اگه ای طور شد اینو بخونید عبارت را. قال علیه السلام لیس اولئک بمستعکلی، اونا رو ما نمیگیم، انما، انما عدات حسب عبارت ببینید، انما ذاک، ذاکی من استعکل به علمه افتقر، او کیه؟ الذی یفتی به غیر علمه ولا هدن من الله. دلیل لیبتل به الحقوق، آی لیبتل رو داشت دارم خبر باید بخواب استدلال شیخ بگیم، لیبتل به الحقوق، این لیبتل رو ما کار داریم، فما هم فی حطام الدنیا، اینا من استعکله. آقا عنایت کنید اینجا حطام دنیا یعنی دنبال زخارت دنیا، دنبال ضروری برده، دنبال چیز پست دنیا. خب آقا عنایت کنید، حالا استدلال سائل ببینیم، جواب جوابی هم که شیخ میخواد بگه رو ببینیم.
متن روایت اینجا ببینید، روایت گفته من تحکله کذا، شیخ ازش چی فهمیده؟ راوی چی فهمیده؟ حرامون، من استعکل به علمه این کار حرامیه، درست شد؟ خب سوال شده ما هو المستعکل، ظهور اولیش اهمه، چه اصل من العلم اصل باطل چه اصل من العلم على الحق. راوی اعم دیده از ما سوال کرده گفته قوم من الشیعه یتحملون علومکم یبسونها فی شیعتکم. امام گفت لا، اینا جزء اون ذات، جزء اون مستعکل من استعکله نیستن. من استعکله کیه؟ حالا جواب امام، امام فهمون کسی که لا علا هدن لا علا علمن لیب شدن بهی ابو بنان ها؟ یه حرام بود. شیخ میگه این لیب شده مراش چیه؟ این لیب شده میتونه قایتو بگه. مراد از قایت چیه؟ یعنی میگیرد، می آید توسط این علم حکم علی الباطل میکنه، بعد حق مردم ضایع میشه. یا داره قایت این کارو میگه. قایت این کار چیه؟ این قاضی از ریل عدالت خارج میشه، میفته دنبال جمع‌آوری پول دنیا و فساد دنیا و حکم میکنه گذره. بستگی داره سودش کدوم بر باشه. گاهی حق مردم هم باطل میشه، گاهی حق مردم باطل، اما این دیگه میره دنبال حسام دنیا. قایت اولی شیخ، تعبیر شیخ در مورد اولی میگم دومی عاقبت بود، اولی قایت. شیخ در مورد اولی میگه قایت خود فعله، یعنی حکم میکند توسط علم، چون علمش علا هدایت و علا هدن و علم صحیحی نیست، خود به خود راه غلط میبردش، توسط همین علم به بطلان حق مردم حکم میکنه. دومی میگه عاقبت چه داره میگه، یعنی یه علمی داره اما چون از مدار تقوا و عدالت خارج شده رفته تو مال خطام دنیا، عملا با این روش حقوق مردم هم ضایع میشه کلی. ممکنه تو این مورد پول بهش بدن حکم حق کنه، اما تو مورد بعدی حکم باطل کنه. شیخ میگه پس از روایت ما اینو میفهمیم، من استعکل لیبطل به حقوق الناس یه حرامون، من استعکل به علمهی اما از مسیر تقوا و عدالت خارج بشه حرامه. و الا اگه کسی من استعکل به علمهی اما به شرط اینکه از این علم برای حق و هدایت و هدایت شیعه استفاده کنه، چشکالی نداره. پس المنع مطلقا نه، المنع اذا کان فی سبیل بطلان حقوق الناس فی سبیل حطام الدنیا المنع، اما اگر در سبیل هدایت شد اشکالی نداره. البته ما به همه این فتوا میدیم، نه بعدا جمع با روایات دیگه میکنیم، میگیم اونم اونجایی که اشکال نداره از بیت المال باشه، بعدا جمع میکنیم با سایر روایات.
بله گفتنش
ضرورتی
نداره،
پس
این احتمال خارج میشه.
کدوم احتمال؟
این که بخواد دنبال پول
دروازه بیاده، بعد دیگه اینجا به فرصه علم و حواده دیگه اصلا چیز قیدش به اضافه میشه. آخه شما فرصه این کلمه دنبال پول دروازه چه قبیحیه؟ نه قبیح نیست، بلخواهی باید زندگی کنه یا نه ها؟ قبیح نیست، شما اونو قبیح گرفتی. نه قبیح نیست، یعنی منی که طلبه شدم اومدم دنبال علوم اهل بیت آخر باید زندگی کنم یا نه ها؟ یا اینکه که خداوند متعال یا سمدن لای از آب یک کاری میکنه که من هیچ وقت گشنم نشه؟ نه، من نون میخوام، آب میخوام، زندگی میخوام، حوائج مادیه دارم. و ای که خلاف اصلا اقلائی نیست که حضرت بگه هر کی میاد دنبال طریق من دیگه هیچ، دیگه برو بمیر. ای که نمیشه که دین،
مثلا معقول نیست، مقبول نیست، مفهوم هم نیست، هیچ جمعی نگفته رو باید هم نمیگه. میگه من مراد، نه ترجمه، میگه مراد جدی من از مستعکل چیه؟ این نمازاج اون مستعکله، این نما حصره، فقط من چیو دارم میگم؟ الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبتلى به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، این حرام بوده، من دنبال این بودم. و الا ای کسی تو مدار عدالت و تقوا دنبال حطام دنیا نیست، دنبال بطلان حقوق نیست، من کار به اون ندارم. خب والله في قوله ليبتلى به الحقوق اما للغايه او للعاقبه، قایت که باشه و علی الاول یعنی چی؟ یدل علی حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل، حکم لیبتل به الحقوق، با علمش حکم میکنه برای بطلان حقوق مردم، یعنی چی؟ یعنی حکم علی الباطل میکنه، پول میگیره حکم علی الباطل میکنه. و علی الثانی قاقبت لیدل علی حرمت الانتصاب للفتوا من غیر علم تمعا فی الدنیا، یه علمش نداره قاضی باشه، تقوا و عدالتش نداره، فقط اومد این منصب گرفت یه حقوق گیرش بده، یه پولی گیرش بیاد، این ممکنه گاهی هم حکم علی الحق کنه، گاهی هم حکم علی باطل کنه. و علی کل تقدیر، خلاصه کنید فظاهرها، آقا فعلا ما میخوایم از این روایت در حد شکوندن سهولت قول من استفاده کنیم. ظاهرها حصر الاستیکال المضمون، حصر کجا در اومد؟ اینم الان کار داریم، پایین یه احتمال دیگه میخوایم بخونیم در روایت، حواستون باشه، حصر الاستیکال المضمون فی ما کان لعجل الحکم بالباطل تو فرض اول، او ما عدم معرفت الحق معنای دوم، معنای دوم یه ذره موسع‌تر، یه ذره گلگشادتر از معنا اوله. معنا اول خط کشی شده داره معنا میکنه، میگه لیت تو لام لام بیان قایته، یعنی حکمی کند که باطل کند حق را، یعنی قصدش اینه که دوم میگه گلگشادتر من عرفی‌تر معنی کنه، میگه نه من داره اثر فعلو میگه، میگه آخرش حق مردم ضایع میشه، من میدونم بی سواده، این شخصیتش آدم شخصیت با بنده با تفسیر ماده ده واقع قبولش کنیم، این طوری در نمیاد، ازش چیزی در نمیاد، این رو گلگیره، این گذاشتیمش قضاوت این کار خراب میشه، این داره اینطوری حرف میزنه. خب فیجوز الاستیکال مع الحکم، خلاصه کنیم پس استیکال در جایی که سخت بگیریم، حالا این ورشو بگیریم، معرفت دارد، علم دارد، هدایت دارد، دنبال حق و باطل کردن هم نیست، دنبال حطام دنیا هم نیست، این دیگه قطعا حرام نیست. همین که قطعا حرام نیست پس المنع و مطلقا خراب شد، کار نداریم چقدر ازش خارج شد، چه 5% چه 30% خارج شد از تحت من، اما بالاخره یه چیز از تحت من خارج شد، پس المنع و مطلقا نه. قائل اینه به منع مطلقا روایت میخوام به رفع خودشون معنا کنه، میگن نه انما حصر واقعی نیست. آقا برگردیم روایت اینجوری معنا کنید که میخوام بگم دوباره، امام چه فرمود؟ من استعکل به علمهی استعکل حرامه، تمام شد. سائل امام پرسید که پی آخونده رو چکار کنیم؟ پی اینا خود دارن در چی؟ امام خواست بگه منظورم آخونده نیست، قاعده کلی گفت، تو قاعده کلی هم انما آورد، انما زاکه فلان، خطبه قانونی کلی، اما منظور امام چی بود؟ شرط بکن دست سر اینا بردار، درست شد؟ این زبون لوری علم عرفی عوامی شمینی بود که گفتم الان. حالا اینو شیخ تو قالب علمی میاره، بعضیا گفتن منظور امام از انما حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه، حصر اضافی یعنی چی؟ یعنی نسبت به مورد سوال سائل، مورد سوال سائل چی بود؟ مورد سوال سائل
قوما يتحملون علومكم يبثونها في شيعتكم بود. امام میخواد بگه اینا رو من دارم میگم، نه اینکه انما دلات بر یه حس و حقیقه و یه قاعده کلی کنه. شیخ میگه خوی خلاص داره. دوباره حرف امام چی بود؟ من استعکل به علمهی افتقر سائل با آقا فعیش فعی آخونده شیعه رو چکار کنی؟ امام میخواد بگه با یا آخونده شیعه اینا جز من استعکله نیست، اما به جان که صریح بش بگه اینا نیستن، گفت این نمازاک الذی یفتی به غیر علم ولا هدن لیبتل به، یه قاعده کلی گفت این نما حسرم آورد، گفت فقط تو این مورد حرامه، تو غیر این مورد حرام نیست. پس مطابق با کلام امام این نمازاک الذی یفتی فلان این چیه؟ بفرما حرامه، غیر این مورد حلال، غیر این مورد. بعد یکی از این مصادیق غیر مورد بالا، یکی از مصادیقش میشن آخونده شیعه. سؤال سائل هکی بود؟ از آخونده شیعه بود. امام به جایی که بگه آخونده شیعه نه، گفت این نمازاک الذی فلان، یه قاعده کلی گفت که بعد یکی از مصادیقش میشن آخونده شیعه. راوی میگه بابا متشکل میگه بابا امام که گفت این نمازا که و اینا قاعده کلی گفت، اما اراده جدیش قاعده کلی که یکی مسادرش آخونده شیعه نبود. امام مزدورش خدا آخونده شیعه، امام مخواست میگه بابا اینا را اینا آزاده، اینا اشکال نداره، اینا استعکله به علمه هیچ اشکالی هم نداره، اما نمیست قاعده کلی گفت. مرد نظر امام قاعده کلی نیست، امام حسب حقیقی نخواسته. دیگه حرف ما خراب میشه، او رواستان یه تیکه رو میگه، هیچ رفتی هم به قصه ما نداره. رواستان میگه آقا آخونداشیه تحت عنوان من استعکله به علمه هستن یا نه، امام میگه نه نیستن. این دیگه رفتی به ماجرای اجر علال قضا و ای بحثای ما ها نداره. موقعی به درد میخوره که انما عذات حس باشه، یک قضیه حقیقیه کلیه گفته باشه، یک ضابطه بیان شده باشه، که اون موقع اون ضابطه میگه اجره علال قضا به شرطی که این علا علمن و علا هدایتن باشد، متقی باشه، دنبال حطام دنیا نباشه، دنبال باطل کردن حق مردم نباشه، اجر علال قضا اشکال نداره. این مال وقتی که انما حصر حقیقی باشه، ضابط کلی باشه، حصر اضافی و موردی فایده نداره. حالا چرا من تو صاف زبونش کردم؟ چون در عبارت چیه رو حصر حقیقی و اضافی حرف میزنه، معنی حصر حقیقی اضافی چیه؟ همین که پاتابلو گفتیم و دعوا کون الحصر اضافیه، اضافی یعنی چیه؟ نسبی، به نسبت الالفرد الذی ذکره و سائه فقط، اصلا قاعده کلی نگفته. فلا یدل الروایه، فلا یدل الحس الا علی عدم الزم علی هذا الفرد. استقره بود که بالا گفت من استعکله، این شامل آخوندهای شیعه نمیشه. دون کل من کانه که چی؟ غیر المحصور فی، محصور فی چی بود؟ حس رو کی اومد؟ الذی یفتی به غیر علم ولا هدن، ضابط کلی، نه این که هر کسی داخل حس نیست ظنی هم نداره. شد این کانه کل خریده کل خریده ها؟ المحصول الاسلامش چیه؟ سله موصوله، المحصول فی الذی کان حسر فیه، اون کسی که حسره فی حس توش درست شد کی بود؟ الذی یفتی به غیر علم ولا هدن لیبتل به الحقوق ها؟ طمعا فی حطام دنیا، این حس داره، این افتقره، در غیر این مورد لا یفتقر، درست شد؟ این معنای حس حقیقیه. حالا میگه لا، مراد روایت حس حقیقی نیست، حسب اضافی، حسب اضافی یعنی چی؟ یعنی امام میخواست بابا دست با آخونده شیعه نزن. شیخ میگه بابا کل این خلاف و دعوا کل این حرف که از حقیقی نیست اضافیه، اضافی هم که شد فقط مورد سوالو میگیره، این خلاف الظاهر. پس فتحصل من اول البحث الان بحث ما شد در مورد چی؟ اجر القاضی. اجر القاضی یه قول منع و المنع مطلقه. بعد ما این در مقابل المنع مطلقه روایت حمزه ابن حمران آوردیم. روایت حمزه ابن حمران المنع مطلقه رو نگفت، ازش یه سری موارد را خارج کرد. حالا المنع مطلقه رو کی فتوا داد؟ جامع المقاصد. فردا میخونیم که یه عده دیگه ای به المنع مطلقه فتوا ندازه. و صلی علی محمد و آل محمد. دلیل اول جواب الان میگیم به فصل برسیم اقوار رو کشور کنیم بحث کنیم دوباره برمیگریم همین رو پیاده میکنیم تفصیلش رو بدا.